بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. در این جلسه میخواییم تعریف علم رجال را بیان کنیم. حالا چرا ما میگیم علم رجال؟ چون این بالاخره علم رجال یه دانشی است که مجموعه قواعدی را هم در اندرون خودش داره، و این که میگیم رجال برای اینکه این مجموعه قواعد مربوط به راویان میشه که ما از اون راویان چه مرد باشد یا زن باشد تعبیر رجال میکنیم و از اونها به رجال یاد میکنیم. در حقیقت علم رجال دانش راوی شناسی است، یعنی راویان رو میخواییم بشناسیم. پس این خودش یک علمه. تعریف های گونگونی از علم رجال عرضه شده و گفته شده، ولی یه تعریف از همه اونها روشن‌تر و جامع‌تره. همون تعریف را ما بیان میکنیم و اون تعریف عبارت از اینه که علم رجال علمی است که در آن احوال خبر واحد از نظر صحت و ضعف بررسی میشه و این احوال هم از طریق شناخت راویان به دست میاد، راویان حدیث که در سلسله سند هستن. در هر صورت گفتند که انه علم، یعنی علم رجال دانشی است، یقتدر بهی یا یقتدر بهی، که به واسطه این یک شخص توان می‌یابد، قدرت پیدا می‌کند، علی معرفت احوال خبر واحد، یعنی می‌تونه احوال خبر واحد را بشناسه، صحتاً و ضعفاً، که این خبر واحد صحیحه یا ضعیفه، و ما فی حکمه ما، و آنچه که در حکم صحت و ضعفه به واسطه چی پیدا میکنه؟ اقتدار پیدا میکنه به واسطه معرفت سند اون خبر واحد و راویان سلسله اون سند از اون خبر واحد، ذاتن و وصفن، مدحن و قطعن، و ما فی معناهما. این که گفت علم یقتدر بهی علی معرفت یقتدر بهی علی معرفتی، خب اگه ما بخوایم بفهمیم که خبر واحدی صحیح هست یا صحیح نیست، ما باید با قواعد صحت آشنا بشیم که چجور میشه که یک خبر واحد صحیح میشه، چجور میشه که یک خبر واحد ضعیف میشه. خب این قواعد برای ما معین میکنه که اگر سلسله سند اینجور باشه مثلا خبر واحد حجت میشه. در حقیقت کلمه معرفت اینجا همون غایت و هدف علم رجاله، این در علم رجال یه هدف گذاری شده و هدف ما هم در علم رجال اینه که احوال خبر واحد را ما بشناسیم، منتها از طریق شناخت راویان. خب صحتم و ضعفم از احوال خبر واحد، یعنی یکی از حالات خبر واحد صحیح بودنه، یکی از حالات خبر واحد ضعیف بودنه. و آنچه که در حکم صحیح و ضعیفه، خب ما یک حالاتی برای خبر واحد هم داریم که اینا جایگزین صحت و ضعف میشن. مثلا بگیم این خبر، این حدیث موثقه یا حسنه. خب اگه موثق هم باشه باز حجته، در ردیف صحیح قرار میگیره. اگر حسن باشه باز حجته، در ردیف صحیح قرار میگیره. و همچنین ضعیف هم به همین صورته. خب یک حالاتی هست که در حکم ضعیفه، که مثلا یک روایتی راویان مشترکی داره، نتونستیم راویان رو شناسایی کنیم، مجهول برای ما یا مشترک بود بین ضعیف و بین عرض بزرگ شما ثقه، بین دروغگو و بین راستگو مشترک بود، نتونستیم تشخیص بدیم که این ابو بصیری که آمده کدوم ابو بصیره، این حسنی که آمده کدوم حسنه. خب این میشه در حکم ضعیف. گفتیم که میشناسیم احوالات خبر واحد را به سبب معرفت سند و راویان سلسله از سند، که خب برای اینکه ما سندش رو بشناسیم، راویانش رو بشناسیم، خب باید بریم دنبال علم رجال. و در حقیقت راهکار رسیدن به اون هدف اینه که ما بریم سلسله سندش رو بررسی کنیم. گاهی مثلا سند منقطع شده، یا چند تا راوی تو این سند نیست، یا راویانی که در سلسله سند هستن این راویان همدیگر رو ندیدن و همدیگر رو ملاقات نکردن، یعنی هم عصر هم روزگار نبودن. خب بس باید دنبال شناخت راویان بریم که راویان طبقه شون چیه و اعتبارشون چه اندازه است. ذاتن و وصفن، شناخت راوی گاهی به ذاتش هست که ما بدونیم اصلا کیه. گاهی میخوایم خصوصیاتشو بشناسیم که میشه وصف. پس ذات و وصف نشان دهنده هویت شخصی راوی هست و نشان دهنده خصوصیت فردی و اعتبار فردی راوی هست. باید بدونیم که این راوی رو مدحش کردن یا قطعش کردن. خب مدح اینه که گفتن مورد اعتماد، آدم خیریه. قطعش اینه که گفتن نه، آدم دروغگوست، آدم عرض بزرگ شما جائله، جائل حدیثه و آدمیست که مثلا ضابط نیست. اینا قطعه. و ما فی معناها هما، و یه چیزایی هم در معنای مدح و قدح، که وقتی مثلا میگن شخصی خیر هست، صالح هست، خب فرق میکنه با بگیم که شخصی ثقه است. خب همین که میگیم خیر صالح هست در رجال، این هم در همون ردیف توثیق میدونند، در ردیف ثقه میدونند. یا مثلا در مورد ابراهیم ابن هاشم که استاد شیخ کلینیه، جز راویان اول در احادیث کافیست، مثلا گفتن که اول من نشر حدیث کوفیین به قم، نخستین کسی بود که حدیث کوفیان را در قم منتشر کرد. این البته به ظاهر نکته تاریخی رو بیان میکنه، اما اگر ما یه مقدار دقت بکنیم میبینیم که این غیر از این که میخواد تاریخ رو بیان کنه، در حکم یک مدح قوی است. یعنی ابراهیم ابن هاشم اینقدر فرد نیکو و فرد عالمی هست که حدیث را منتشر کرده در قوم، خواسته به دستورات اهل بیت علیهم السلام عمل کنه و خواسته علوم اهل بیت را منتشر کنه. پس این نکته تاریخی تبدیل میشه به یک مدح قوی. خب پس دوباره این تعریف را میخونیم که تعریف کاملی است. میفهمد که علم رجال انهو، هوی زمیر برمیگرده به علم رجال. علم رجال علمی است که یقتدر بهی یا یقتدر بهی علا معرفت احوال خبر واحد صحتا و ضعفا. علمی است که ما توان پیدا میکنیم، توانایی پیدا میکنیم بر شناخت احوال خبر واحد که آیا این خبر واحد صحیح هست یا ضعیف هست، یا آنچه که در حکم این صحیح و ضعیف بودنه، مثل موثق، مثل حسن. وقت این معرفت چجور حاصل میشه؟ به سبب معرفت سند، به سبب معرفت سند، سند این خبر واحد چگونه است، راویان سلسله این از سند از اون حدیث چگونه است، ذاتن و وصفن، یعنی خود هویت شخصشون رو بشناسیم یا هویت وصفیشون رو بشناسیم، مدحن و قطعن، آیا اینا رو مدح کردن یا سرزنش کردن، و آنچه که در حکم و معنای مدح و قطعه. میبینیم که این عرض به حضور شما تعریف جامع ترین تعریف هاست و تعریف برگزیده است. در این تعریف هدف از علم رجال بیان شده که شناخت صحت یا ضعف خبر واحده. خب این عرض به حضور شما هدف با شناخت راویان پیش میاد و ما میتونیم عرض به حضور شما با شناخت راویان به این هدف برسیم. اما تعریف های دیگه ای که داریم، این تعریف های دیگه به جامعیت اینها نیستن. مثلا در بعضی تعریف ها داریم که انهو ما وضع ال تشخیص روات الحدیث، مثلا دانش رجال دانشی است که وضع شده برای تشخیص راویان حدیث. خب در اینجا به جای راویان خبر، راویان حدیث به کار رفته که ظهور در اخبار منصوب به اهل بیت علیهم السلام داره، یعنی شامل مثلا اخبار نبوی، خبر نبوی نمیشه، ظهور در او داره. و خود وضع وضع شده برای تشخیص راویان حدیث، خود وضع هم یک عرض بزرگ شما ابهامی داره برای ما که مثلا کلمه وضع نباشه بهتره، وضع شده برای تشخیص راویان حدیث، بهتره بگیم که این اصلا علمیست، مجموعه قواعدی است. وضع شده، خب ما در لغت هم کلمه وضع را به کار میبریم و اصلا کلمه وضع با دانش تناسبی نداره. یا در بعضی تعریف ها از قدح اصلا اسم نبرده، مثلا در یه تعریفی داره که دانش رجال علمی است که از راویان اخبار رسیده از بزرگان دین از جهت احوالی که دخالت در رد و قبول اون اخبار داره و تشخیص اشخاص راویان در صورت اشتباه هست، یعنی این علم در رابطه با تشخیص اشخاص راویان هست. خب ببینیم که مثلا درباره قطع یا مدح مثلا صحبتی نشده، ولی بهترین تعریف همون تعریف جامعی هست که ما ابتدا اشاره کردیم و بیان نمودیم انشالله که این تعریف بتونه برای عزیزان مفید باشه. در مجموع ما تا چهار تعریف شناسایی کردیم که این تعریف ها هر کدوم یک نقصانی داره، ولی اون تعریفی که ما عرضه کردیم دارای نقصان نیست. مثلا در یک تعریف دیگه داره که انه علم یبحث فیه عن احوال الراوی من حیث اتصافه به شرایط قبول خبر و عدمه. میگه که دانش رجال دانشی است که در آن از احوال راوی بحث میشه، از اون جهت که آیا اوصاف معتبر در قبول خبر واحد در راوی وجود داره یا نداره. خب ببینید که اینجا بحث اتصاف راوی هست و اصلا درباره شناخت هویت و تشخیص راوی بحثی نشده، و در حالی که شناخت صحیح وصف و حالت راوی بر شناخت شخص او و آشنایی با هویت شخصی او متوقفه. خب در هر صورت اگه بخوایم خلاصه کنیم بحثمون را، این که در علم رجال شناخت هویت راوی خیلی مهمه که مشخصات فردش مشخص بشه، بعد از اوصافش مشخص بشه، معلوم بشه که به کدوم قبیله منتسبه، و اگر مشترک با راویان دیگه در اسم باید ما این راوی رو از اشتراک در بیاریم و قرائنی که موجوده از اون قرائن تشخیص بدیم که این کدام راویه، آیا راوی راستگوست یا راوی دروغگوست. بعد از بزرگ اعتبار راوی را در نقل حدیث شناسایی کنیم. بعد اینکه هویت راوی را شناسایی کردیم، اعتبار راوی را تشخیص بدیم که ببینیم این راوی ممدوح مد شده یا نه، این راوی را جرحش کردن، یعنی نسبت به این بدگویی دارن. اینا در علم رجال خیلی مهمه و ما قواعدی داریم و ابزاری داریم در علم رجال که با این قواعد میتونیم راویان را جرح و تعدیل کنیم. یکی از اون قواعد خب توثیق خود ائمه عطا علیهم السلام، یکی از اون قواعد ارتباط خاصی است که بعضی از راویان با ائمه عطا علیهم السلام دارن، یعنی همیشه همراه اهل بیت بودن، همگام اونها بودن، در مجالسشون شرکت میکردن، احادیث معارفی رو نقل میکردن. خب این نشان دهنده قدرت و قوت و صحت این راوی هست.